ساعت 5:30 از همکارم آرش همایون با سرخط خبرها با شماست.
در نتیجه 10 انفجار در ولایت ننگرهار و اصابت یک مرمی هاوان بر یک منزل مسکونی در ولایت لغمان 10 تن زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان در سخنرانیش به مناسبت 100 سال روز استرداد استقلال این کشور از مردم خواست کسانی را که افکار داعشی دارند افشا کنند. رئیس جمهور امریکا می گوید در حال حاضر تعداد نظامیان این کشور در افغانستان به 13,000 تن کاهش یافته است. دونالد ترامپ همچنان از پیشرفت در مذاکرات برای توافق صلح در افغانستان ستایش کرده است. وزیر خارجه امریکا با نکوهش از حمله مرگبار شب شنبه در کابل 100 سال روز استرداد استقلال افغانستان را به مردم این کشور تبریک گفت. تادامیچی یاماموتو نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز سال روز استرداد استقلال افغانستان را برای همه مردم این کشور تبریک و تهنیت گفته است. سفارت افغانستان در واشنگتن در مورد اظهارات اخیر سفیر پاکستان در امریکا در زمینه ارتباط دادن مسئله کشمیر با افغانستان عکس العمل نشان داد. قیودات بر گشت و گذار در شهر سرینگر در کشمیر تحت اداره هند افزایش یافته است. در نتیجه انفجار یک بم کنار سرک در ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان 6 تن کشته و 17 تن به شمول 3 پلیس زخمی شدند. پاکستان میگوید در نتیجه تیراندازی نیروهای هند در امتداد خط کنترلی کشمیر 2 فرد ملکی کشته و 1 تن زخمی شدند. رئیس جمهور فرانسه امروز در اقامتگاه تابستانیش از همتای روسیش میزبانی میکند و کشتی نفتکشی ایرانی که ایالات متحده امریکا بالای آن مزنون است آبنای جبل طارق را به استقامت یونان ترک کرده است.
شنونده عزیز، قبل از این که برنامه های هفتوار ورزشی و برنامه حقوق اطفال بشنوید، همکارم نصرت پارسا با چند خبر کوتاهی از سپورتی با شماست.
آینه روز ورزش.
شهزاد محمدی بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان تا یک سال دیگر نمیتواند در بازی‌های ملی و بین‌المللی اشتراک کند. کرکت بورد افغانستان میگوید این تصمیم را کمیته بورد و دیسپلین پس از سرکشی‌های پی در پی شهزاد اتخاذ کرده است. با گفته بورد کرکت، محمدی چند بار بدون اجازه اداره به سفرهای بیرونی رفته و همچنان پیش از این برخی رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که شهرزاد در پاکستان به گونه غیر قانونی به تمرینات پرداخته است. کرکت بورد میگوید در داخل کشور زمینی تمرینات برای تمام بازیکنان فراهم میباشد. مسابقات بایسکل رانی در کندهار به هدف صلح و استقلال برگزار شد. این مسابقه به همکاری دو نهاد جامعه مدنی زیر نام پیوند و ارغند برگزار شده است. حکمت الله صالحی مسئول نهاد پیوند میگوید این مسابقه در ولسوالی ارغنداب در فاصله 20 کیلومتر برگزار شد. در این مسابقه 25 بازیکن از تیم‌های مختلف شهر کندهار اشتراک کردند. رسل دمنگ به عنوان مربی جدید تیم ملی کرکت بنگلادش تعیین شد. ستیو رودز مربی قبلی این تیم به دنبال آن که تیم بنگلادش در جام جهانی خوب ندرخشید پیش از این از سمتش برکنار شده است.
از میدان ورزش.
در این برنامه ی رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
شنونده های عزیز سلام. در نخست 100 سالگرد استرداد استقلال کشور را برایتان مبارک میگویم. امید که همه تان صحت و سلامت باشید و اوقات خوب خوش را سپری کنید. با یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش به میزبانی من نورالله شایان خوش آمدید. در برنامه این هفته از میدان ورزش موضوعات مهم ورزشی را آماده نشر داریم. خواهید شنید که کرکت بورد افغانستان از یک سال به این سو معاشات بازیکنان تیم ملی کرکت و دیگر بازیکنان داخلی را نپرداخته است. این که دلیل آن چیست؟
پس خود بهتر معلوم بوده.
شما میدانید قراردادی که با بازیکنان عقد شد به دنبال آن رقابت‌های جام جهانی آغاز شد که گزارش آن تا حال نرسیده است. همچنان تغییر در رهبری نداره بود.
فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بود. معلومات مفصل آن را بعداً خواهید شنید. آیا درباره ورزش جوجیتسو شنیده اید؟ فرشته ورزشکار افغان می خواهد از طریق این ورزش ظرفیتش را به نمایش بگذارد.
دولت بر ما اصلا کمک نکرده که ما یا مسابقات خارجی بریم، یعنی ما بسیار مسابقات خارجی در پیش داشتیم، اما اصلا بر ما یعنی کسی کمک نکرده یا دولت بر ما کمک نکرده که ما مسابقه خارجی بریم و همین تمام چیزی که ما قدر سال که کوشش میکنیم چی میکنیم یعنی بتونیم که در بعضی کشورها نشان بدیم که یعنی ما از خود توانایی داریم.
درباره زندگی و بازی های این ورزشکار معلومات مفصل داریم که آن را بعداً خواهید شنید. اما قبل از این همه خبرهای مهم جهان ورزش را از نصرت پارسا بشنوید.
شهزاد محمدی بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان تا یک سال دیگر نمیتواند در بازی‌های ملی و بین‌المللی اشتراک کند. کرکت بورد افغانستان میگوید این تصمیم را کمیته بورد و دیسپلین پس از سرکشی‌های پی در پی شهزاد اتخاذ کرده است. با گفته بورد کرکت، محمدی چند بار بدون اجازه اداره به سفرهای بیرونی رفته و همچنان پیش از این برخی رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که شهزاد در پاکستان به گونه غیر قانونی به تمرینات پرداخته است. کرکت بورد میگوید در داخل کشور زمینی تمرینات برای تمام بازیکنان فراهم می باشد. مسابقات بایسکل رانی در کندهار به هدف صلح و استقلال برگزار شد. این مسابقه به همکاری دو نهاد جامعه مدنی زیر نام پیوند و ارغند برگزار شده است. حکمت الله صالحی مسئول نهاد پیوند میگوید این مسابقه در ولسوالی ارغنداب در فاصله 20 کیلومتر برگزار شد. در این مسابقه 25 بازیکن از تیم‌های مختلف شهر کندهار اشتراک کردند. رسل دمنگ به عنوان مربی جدید تیم ملی کرکت بنگلادش تعیین شد. ستیو رودز مربی قبلی این تیم به دنبال آن که تیم بنگلادش در جام جهانی خوب ندرخشید پیش از این از سمتش برکنار شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شما را بار دیگر به برنامه خودتان خوش آمدید میگویم. کرکت بورد افغانستان از یک سال به این سو معاشات بازیکنان تیم ملی کرکت و دیگر بازیکنان داخلی را نپرداخته است. این موضوع باعث نگرانی بازیکنان تیم ملی کرکت شده است، اما مسئولان این اداره دلیل آن را نرسیدن گزارش رقابت‌های جام جهانی و تغییرات در رهبری کرکت بورد می‌دانند. شفیع کریمی در این باره گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
هرچند کرکت بورد افغانستان از نگاه مالی یک اداره ورزشی غنی شمرده می شود، اما شمار از بازیکنان به شرط افشانه شدن نامشان به رادیو آزادی می گویند که کرکت بورد مطابق قرارداد آنها در وقت معین معاشاتشان را نپرداخته است. کرکت بورد افغانستان چند سال قبل با حدود 80 بازیکن قرارداد امضا کرد که معاشاتشان را ماهوار پرداخت نماید، اما مسئولان این اداره دلیل آن را نرسیدن گزارش رقابت‌های جام جهانی و تغییرات در رهبری این اداره می‌داند و می‌گوید به زودی معاشات بازیکنان را می‌پردازند. فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد به رادیو آزادی گفت:
شما میدانید قراردادی که با بازیکنان عقد شد به دنبال آن رقابت‌های جام جهانی آغاز شد که گزارش آن تا حال نرسیده است. همچنان تغییر در رهبری اداره بود. از همین خاطر معاشات برای مدت اندک با تأخیر روبرو شد.
پیش از این فرهان یوسفزای رئیس کرکت بورد در صفحه تویترش نوشت که مطابق قرارداد کرکت بورد و بازیکنان آنان هر ماه نه بل هر شش ماه معاشات را خواهند پرداخت. آقای یوسفزای افزود که بازیکنان با حقز معاش باید فتنس و ظرفیتشان را ثابت کنند، اما شمار از آگاهان کرکت به این باورند که کرکت بورد نخست باید معاش یک ساله بازیکنان را بپردازد و سپس آجندای جدیدشان را عملی کنند. ابراهیم مومن معاون فدراسیون ورزشی خبرنگاران افغانستان و آگاهی کرکت میگوید که رهبری کرکت بورد استقرار ندارد و رئیس آن زودنگام تغییر و تبدیل می شود که این مسئله روند کاری کرکت بورد را متأثر ساخته است. آقای مومن عامل تأخیر در پرداخت معاشات بازیکنان کرکت را چنین برمی شمارد:
کرکت بورد خپل بودجه کلنی بودجه په سمه توګه باندې مصرف کړینده
کرکت بورد بودجه سالانه اش را درست عملی نمی کند، یا پلان برای بودجه ایشان ندارد، یا هم پول هایی که برای کرکت بورد می آید در جیبی اش خاص می رود.
بر اساس معلومات کرکت بورد افغانستان، شورای جهانی کرکت هر سال 5 میلیون دلار را به این اداره می دهد و چند پیش 2.5 میلیون دلار اضافی نیز به کرکت بورد افغانستان کمک کرد. همچنان حکومت افغانستان به این اداره هر سال 1.8 میلیون دلار بودجه می دهد و در کنار آن کرکت بورد از مسابقات و سایر حامیان مالیش نیز میلیون ها دلار عاید به دست می آورد. با این همه مسئولین کرکت بورد تعهد می کنند که مطابق پالیسی های جدید تلاش می کنند که معاش بازیکنان به گونه ماهانه پرداخت شود تا آنان با مشکلات مالی روبرو نگردند.
شفیق کریمی بود که درباره پرداخت نشدن معاشات بازیکنان تیم ملی کرکت گزارش میداد. اکنون هم درباره زندگی ورزشی فرشته میشنوید که میخواهد از طریق ورزش جوجیتسو در رقابت‌های جهانی را پیدا کند. فرشته 18 سال عمر دارد و از 4 سال به این سو به این رشته ورزشی رو آورده است. همکارم لیمه هادی با بانو فرشته گفتگو کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
فرشته رویای درخشان کردن نام افغانستان را در سر دارد. فرشته 18 ساله 4 سال می شود که به ورزش جوجیتسو رو آورده است و اکنون در این رشته کمربند آبی دارد. فرشته می خواهد به جهانیان نشان دهد که در میادین ورزشی با آنان توانایی رقابت را دارد.
من مدت 4 سال میشه که چرا این ورزش انجام میتم و دخترای بسیار زیادی هستن که در کلاب یعنی ورزش میکنن و من یعنی من اصلا از اول برای هدف داشتم که من باید یعنی ورزش کنم و بیرغ افغانستان در سطح تمام جهان بلند ببرم.
با آنکه فرشته در تلاش دستیابی به موفقیت‌ها در رشته ورزشیش است، اما آموزش و کارهای خانه نیز از اولویت‌هایش است. فرشته می‌گوید هرچند زمینه‌های برای تمرین‌های جوجیتسو در بیرون از افغانستان است، اما چالش‌های اقتصادی و عدم همکاری حکومت سبب شده است که در بیشتر این تمرینات نرود.
نخیر ما تانوز یعنی بر ما تو شهر مساعد نشده، یعنی دولت بر ما اصلا کمک نکده که ما یا مسابقات خارجی بریم، یعنی ما بسیار مسابقات خارجی در پیش داشتیم اما اصلا بر ما یعنی کسی کمک نکده یا دولت بر ما کمک نکده که ما مسابقه خارجی بریم و همین تمام چیزی که ما قدر سال که کوشش میکنیم چی میکنیم یعنی بتانیم که در بعضی کشورها نشان بتیم که یعنی ما از خود توانایی داریم و چی داریم، نیرو داریم که ما میتونیم که ما تو یعنی بندازیش ما باشیم.
هرچند جوجیتسو ورزش رسمی است که بیشتر علاقمندان آن آقایان هستند، اما فرشته و دوستانش به این ورزش رنگ زنانه‌ای بخشیده است و در همین جا به تمرین‌هایشان ادامه می‌دهند. مردم هم به این باور هستند که ورزش نباید به ورزش‌های زنانه و مردانه بخش بندی شود.
این بسیار گپ مهم است و گپ مفید است برای جامعه ما و میتونه دخترها در اشتراک کنه، چون می ورزش هم یکی از چیزایی می باشد که نمایندگی از صلح میکنه و این بسیار مفید است در جامعه ما. دختر خانمان ما برشان حق بتیم به خاطر از اینکه اونا بتونن در جامعه اشتراک کنن و جامعه را پیش ببرن و باعث افتخار افغانستان شوند.
حفیظ الله عباسی معاون فدراسیون جوجیتسو افغانستان میگوید که بانوان این ورزش را دوست دارند چون جوجیتسو توان دفاعی آنان را بالا میبرد.
ما در بخش اوناس تقریبا در فدراسیون جوجیتسو گفته میتونم که ما حدود 180 نفر فعال داریم که از 180 نفر ما 36 نفر یا 34 نفر فقط به بخش 34 نفر ما عضویت تیم ملی را داریم و همینطور از قسمت آقایانم که فقط در خود کابل ما تقریبا 600 ورزشگاه داریم و از 600 ورزشگاه ما فقط از اینام 34 عضویت تیم ملی را گرفتن این بچه های ما امسال که ما مسابقات انتخاب تیم ملی خود برگزار کردیم.
ورزش رزمی جوجیتسو از ورزش های ژاپنی است که فدراسیون این ورزش در سال 1387 خورشیدی در افغانستان بنیانگذاری شد. این ورزش با شیوه های سنتی و مدرن انجام می شود. حالا فرشته و همراهانش در تلاش اند تا با همین امکانات دستاشتهشان به قله های پیروزی برسند.
شنوندای عزیز، برنامه نفتی از میدان ورزش در همینجا به پایان می رسد. تا برنامه بعدی، علا یارو نگهدارتان.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته در مورد خشونت علیه کودکان حرف میزنیم و با گزارش جنبه های مختلف بدرفتاری با کودکان را روشن میسازیم که کودکان با چه نوع خشونت روبرو هستند. در بخش دوم برنامه این موضوع را از لحاظ روانشناسی به بحث میگیریم که چرا والدین با کودکانشان خشونت میکنند، خشونت چه تأثیر بر شخصیت کودکان دارد و والدین به جای خشونت از کدام راه‌های سالم با اطفالشان برخورد نمایند. در این بخش ما را کامیار یکی از روانشناسان امرایی خواهد کرد. اما نخواست توجه کنید به گزارش که با صدای یک طفل آغاز می شود که از طرف والدینش بعض اوقات مورد خشونت قرار می گیرد.
ویجی
مادرت چی وقت را می زند؟ چرا؟
کار که نکنی.
سر چی می زند؟
سر دست.
در کجایت می زند؟
در پشت.
خشونت یک مسئله اجتماعی است که در افغانستان در بخش‌های مختلف جامعه مشاهده می‌شود. یکی از گونه‌های رایج خشونت در افغانستان خشونت علیه کودکان و اطفال است. خانم جان که مادر 6 فرزند است می‌گوید که بعض اوقات فرزندانش را لاتکوب می‌کند.
علتش هم گفت من اگر فونم وقت که اعصابم خراب شود می‌دانم. که اعصابم نرمال باشه باز چیز نمی‌گم خیر است. حوصله می‌کنم تیر میشه. وقت در موقعش در دستم نبیان جگر خونشان باز پسانم نمی‌زنم که پسان بزن.
وقت که تو طفلکارو می‌زنی باز پسان پشیمان نمی‌شی؟
میشم. میگم من خورد بودم ما مینم تو می‌کردم. مرا نمی‌زدن. اینم تو کار خمام نمیکنم. چرا تو کردم؟ جگرخون میشم، دلم آزرده میشم. چرا زدم؟
با وجود که پشیمان میشی بازم میزنی اطفالا؟
آه بازم میزنم. آه کدام وقت که جگرخون شدم بازم میزنم.
بیشترین خشونت علیه کودکان شامل خشونت هایی است که در مراحل مختلف رشد کودک اتفاق میافتد. خشونت علیه کودکان انواع مختلف دارد. کودکان در افغانستان با چه نوع خشونت روبرو هستند؟ این پرسش را کامیار یکی از روانشناسان پاسخ می دهد.
ما در کل در خانواده ها از جنبه های زیادی گرفتار خشونت هستیم، هم در لحن و بیان، هم در حتی در حرکات بدنی خود در قسمت اطفال، حتی در صحبت کردن با اونا که مهمترین جنبه یا مهمترین اصل تولید خشونت در اطفال هست، از جنبه های مختلفی اونا گرفتار خشونت هستند. مهمترینش خشونتی است که ما زبانی با اطفال روبرو میشیم و مرتکب میشیم. این خشونت زبانی سبب تولید خشونت های دیگه در ذهنیت خود اطفال میشه و این خشونت ماندگار میشه.
تأثیرات خشونت و بدرفتاری با کودکان از نسل به نسل دیگر انتقال می‌یابد. افرادی که خودشان در دوران کودکی مورد اذیت و آزار اطرافیانشان قرار گرفتند، به احتمال زیاد همین رفتار را به فرزندانشان منتقل می‌کنند. مریم زرمتی یکی از حقوقدانان به این باور است که سیستم تربیتی در افغانستان به گونه است که همه فکر می‌کنند با خشونت می‌شود که طفل را تربیت کرد.
متاسفانه در افغانستان سیستم تربیتی کهن ما داریم که در اون سیستم تربیتی کهن ذهنیت ها قسم عیار شده و میگن که ما مثال به پشتو یک ضرب المثل داریم به دری برازونه و نیفهم که چی رقم باید ترجمه شوه. مثال میگن که چرتس دب نیه التا دب نیه، در حالی که نه، انسان ها انسان های هستن که با 5 حواس انسانی لامسه شامه و با سره و تمام حواس و اینا میتونن مثل ما تمام مسائل درک کنن، حس کنن. انسان موجود عقلی و شعوری است، عقل داره، شعور داره، ولو طفل است. ولی ضرب و شتم هیچ وقت دلیل به خاطر تربیه خوب نیست. ضرب و شتم هم از لحاظ شرعی هم از لحاظ قانونی هیچ نوع مجوز نداره.
به باور خانم زرمتی یک سلسله قیدات را می شود بالای اطفال وضع کرد، اما نباید با خشونت همراه باشد.
قیدات ضرورت است. مثال ما نمیتونیم طفل و یا هم نوجوانایی که اونا دیگه هنوز دوره تکمیل سنین بلوغ تکمیل نکردن اونا را آزاد و بانیم که هر کاری که دلشان میخوای بکنن، ولی این نوع قیدات فرق میکنن. در کدام دایره، در کدام چوکات میشه امتیازات سرشان قطع کنیم، میشه سهولت ها را سرشان قطع کنیم، ولی حق لتکوب و یا ضرب و شتم نداریم ولو مادر و پدر باشه، به خاطر از اینکه این طفل وقتی که ضرب و شتم دید تبیست مقابل مادر و پدر حساسیت داره، ولی در درون و ایره بیرون کده نمیتونه، ولی نمی خلا وقتی که پر میشه از لحاظ روی طفل پر میشه، یعنی می باید خالی شوه، بیرون میره سگرت استفاده میکنه، چرس استفاده میکنه، یا هم یک کار یا یک فعل بد دیگی را انجام میده تا که به مادر و پدر بفهمانه که وقتی تو میتانی مرلتو کوب کنی، من میتانم در حق خود اینی کار بکنم.
به گفته روانشناسان، پدران و مادران به عنوان اولین معلم کودکان دارای وظایف و مسئولیت های متعدد هستند که از جمله می توان به نظارت منظم بر رشد سالم آنان و ایجاد یک محیط پرمهر و آرام اشاره کرد. نقش دیگر هر یک از آنها این است که به کودک خود کمک کنند تا تصور خوب از خود داشته باشد و این تصور خوب در آینده کودکان نقش مؤثر را بازی خواهد کرد. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه این موضوع را از لحاظ روانشناسی به بحث می گیریم. چرا والدین با کودکانشان خشونت می کنند؟ خشونت چه تأثیر بر شخصیت کودکان دارد؟ و والدین به جای خشونت از کدام راه های سالم با اطفالشان برخورد نمایند؟ این پرسش ها را با کامیار یکی از روانشناسان در میان گذاشتیم. چرا خانواده ها در مقابل اطفال خود از خشونت کار می گیرند؟
خشونت یک میراث بسیار قدیمی به خانواده هاست. اکثریت پدرها و مادرهایی که خودشان صاحب فرزند میشن، رفتار خشونت آمیز و کردار خشونت آمیز از گذشتگان خود، از پدر و مادرها به می شکلی که به فرزند خود انتقال میتن، از اونا به میراث میگیرن. گذشته از او ما گمان میکنیم، یک گمان تقریبا اشتباه، به صورت عمومی ما فکر میکنیم خشونت یک مسئله ظاهری است، رفتار ظاهری یا کردار ظاهری ما گمان میکنیم فقط اینا هستند که خشونت هستند. به همین خاطر پدر و مادرهایی که از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تربیتی، از لحاظ عاطفی تحت فشارهای مختلفی قرار میگیرن و در نهایت سبب بروز رفتارهایی میشه که اونا در برابر اطفال خود انجام میدن.
چقدر سر شخصیت یک طفل تأثیر گذار است، تأثیر منفی میگذاره خشونت رفتاری، گفتاری، حتی فیزیکی؟
ما با کمال تأسف گمان میکنیم که یک کودک به شکل ناتکمیل به دنیا میآید، یک کودک به شکل بی تربیه به دنیا میآید. ما گمان میکنیم یک کودک هنوز چیزی که باید باشه نیست و این سبب یک نوع نارضایتی در وجود طفل میشه. ما بر از او قسمی تلقین میکنیم که تو به حد کافی قابل پذیرش و قابل قبول نیستی، با او طوری انگیزه میتیم که تو باید یک کسی غیر از اینی که هستی باشی. ما او را مقایسه میکنیم با کسان دیگه، مثلا تو مثل مامایت باید باشی، در حالی که مامای او امکان داره آدم 40 سالی باشه. ما از یک کودکی که 5 ساله و 8 ساله هست نمیتونیم رفتار یا گفتار یا حرکات یک آدم 40 ساله را توقع داشته باشیم و مثل او برخورد بکنه. تمامی منبع اصلی خشونت عدم رضایتی هست که در درون طفل شکل میگیره و او کودک یاد میگیره که از شخصیت فعلی خودش، از حرکت فعلی خودش، از چیزی که فعلا هست ناراض شده و این در نهایت سبب یک اختلال میشه، سبب یک دوپارچگی میشه یا چیزی که روانشناس ها با او شکاف شخصیتی میگن. در این وسط او گرفتار یک عقده و گرفتار یک نوع خشم درونی میشه و این سبب فروپاشی شخصیت طبیعی یک کودک میشه و او را گوشه‌گیر یا انزوا طلب یا در نهایت پرخاشگر با وجود بیاره و او شخصیت طبیعی و روال طبیعی شخصیت خود از دست میده به دلیل عدم پذیرشی که اطرافیانش در ذهن او میکارن.
چه راههایی وجود داره که خانواده ها رفتارهای خشونت آمیز ترک کنن و از راههای مثبت استفاده کنن در مقابل اطفال؟
پدر و مادرها کودک ها را با مو شکلی که هست بپذیرن. تنها چیزی که برای یک پدر و مادر لازم است در خانواده ها، چیزی که واقعا مهم است، ای است که تا حد ممکن، تا حدی که کودک به طرف ویرانگری پیش نمیره، ما نه تنهایی که جلو طبیعت کودک نگیریم، حتی با او زمینه های را فراهم بکنیم تا او همو هیجان کودکانی خود با حرکت کردن به طرف بازی ها، با خندیدن، با رقصیدن، با شوخی هایی که سالم هست با او ارضا بکنه و او هیجان بیرون بریزه. شما کودکانی را میبینید در زمان طفولیتشان بسیار شوخ هستند، بسیار بازیگوش هستند، سرکش به نظر میرسند، ولی چون به صورت طبیعی این هیجان های کودکانی خود بیرون میریزند، زمانی که انسان های بزرگی میشن، انسان های بسیار سنگین، انسان های بسیار آرام، انسان های بسیار عمیق و با وقار میشن. ولی کودکانی که از در زمان کودکی خود جلو رشد طبیعی اونا گرفته میشه به یک شکلی، به یک بهانه، به خاطر ننگ و نام و آبرو، به خاطر مردم و ماما و کاکا، این کودکا سرکوب میشن. زمانی که زورشان به پدر و مادر و به خانواده میرسه، همو حرکات کودکانی خود در زمان بزرگی خود دوباره تکرار میکنن و سرکش میشن. بردسازی یک کودک، دنیای بردهداری امروز از انسانهای بزرگ آمده به کودک ها. ما از دوران کودکی شروع میکنیم به بردسازی. اگر ما این بردسازی ها را کنار بگذاریم و کودک با طبیعت اصلی خودش کمک بکنیم و به عنوان یک کودک رشد بکنه، ای به معنای واقعی فکر کردن به آینده یک کودک و اهمیت گذاشتن به ذات یک کودک و حرمت گذاشتن به طبیعت یک کودک است.
بسیار زیاد تشکر.
لطف کردین.
مصاحبه بود با کامیار، یکی از روانشناسان که در مورد خشونت علیه کودکان و راه های حل این مشکل حرف می زد. با امید روزی که هیچ طفل مورد خشونت قرار نگیرد، برنامه این هفته را خاتمه می دهیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
افغان ستانه روح و روانه، نام زیبای تو وردی زبانه، که در آن شیه هفت آسمان است.
شکوه قندهار ما و زاغن است که در آن شهی هفت آسمان است.